أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بس راجع به جمع بین حکم ظاهری و واقعی بود. مطلبی رو از مرحوم محقق عراقی نقل کردیم که مرحوم آقای صد اون رو اختیار کرد با توضیحی که عرض کردیم، و خلاصه آن این بود که بین حکم ظاهری و حکم واقعی تضاد نیست، چون روح حکم واقعی حب و بغض هست، حب واجب و بغض حرام، و در موارد حکم ظاهری مخالف با حکم واقعی روح حکم واقعی لطمه نمیبینه. فعلیت حکم واقعی به معنای این که حکم واقعی وجود دارد و روح آن که حب واجب یا بغض حرام هست لطمه ندیده، به این معنا ما میپذیریم حکم واقعی فعلی است. اما به ملاک تزاحم حفظی شارع با این که اون واجب محبوبش هست حبا شدیدا، ولیکن اذن میدهد در ترک محبوب به ملاک تزاحم حفظی، این بحث دیگری است. اگر مرادتون از این که حکم واقعی فعلی نیست این است که به ملاک تزاحم حفظی و در مرحله تزاحم حفظی میخواهید ببینید که مولا اذن در ترک واجب واقعی داده است یا نه، خب بله، به این ملاک حساب کنید حکم واقعی فعلی نیست، چون اذن در ترک واجب داد یا اذن در ارتکاب حرام داد، ولیکن این اذن در ترک واجب چون به ملاک تزاحم حفظی است، با اون فعلیت حکم واقعی به معنای اول، یعنی وجود روح حکم واقعی که حب به واجب است و بغض به حرام، با اون فعلیت حکم ظاهری تضادی نداره و مهم همون فعلیته که وجوب واقعی ثابت باشد به ما له من الروح و هو حب المولا لذلك الواجب، یا حرام واقعی در فرض جهل هم حرام باشد به ما له من الروح و هو بغض الحرام، این سر جای خودش محفوظه. این اجتماع ضد یعنی تضاد مشکلش برطرف شد، چون روح حکم واقعی مثلا در همون مثال که یک دوایی مشتبه شد با یک مایع نجس، شرب دوا واجب است، شرب مایع نجس حرام است، مولا به ملاک تزاحم حفظی چون شرب اون دوا اهم است به نظر مولا که حفظ بشود، امر میکنه مکلف را به این که هر دو مایع را بخور. حرمت شرب مایع نجس روحش، یعنی مبغوضیت شرب مایع نجس، او سر جای خودش محفوظه. هنوز هم مولا از شرب مایع نجس بدش میاد و مبغوضش هست و هیچگاه محبوب نمی شود. ولیکن در عین حال امر میکنه به شرب اون مایع نجس احتیاطا، اراده میکنه، ارادتن طریقیه، که مکلف هر دو مایع رو بخوره. ولیکن اون مایع نجس لا یزال مبغوزا، تضاد بین چه و چه هست؟ تضادی در کار نیست. مگر نمی شود انسان یک چیزی مبغوزش باشه و در عین حال به ملاک دفع افسد به فاسد اراده بکند انجام آن را، حالا چه اراده تکوینیه چه اراده تشریعیه؟ تضادی بین این نیست که انسان اراده کند یک شیئی را، در عین حال اون شیء مبغوض است نزد این شخص. تضاد بین بغض فعل و اراده اتیان اون فعل ما احساس نمی کنیم. پس مشکلی از ناحیه تضاد در اینجا مطرح نیست، اما مشکل نقض غرض اون که جوابش واضحه که آقا غرض از جعل حکم واقعی محرکیت علا تقدیر الوصول هست، نه محرکیت مطلقه. خب بنابراین وقتی که حکم واقعی واصل نشد، مولا غرضش تعلق نگرفته که این حکم واقعی محرکیت داشته باشه عند عدم الوصول، تا بعد بگید جعل حکم ظاهری مخالف آن نقض غرض است. اونم که مشکل نقض غرضه که حل میشه، مشکل تضاد هم که به همون نحو اول حل شد. فقط نتیجه‌ای که میگیریم اینه که طبق بیان مرحومای صدر، در اشتباه واجب به حرام مثل این مثال دواء، خب روشن تزاحم حفظیست بین غرض وجوبی و غرض تحریمی. شارع در مقام تزاحم حفظی گاهی به خاطر اهم بودن حفظ اون غرض تحریمی امر میکنه به اجتناب از هر دو از این مایع، و گاهی هم به خاطر اهم بودن حفظ غرض وجوبی امر میکند به شرب هر دو مایع. اما در جایی که بحث اشتباه حلال به حرام هست، طبق نظر مرحومای صدر، شارع اگر بخواد اذن در ارتکاب بده، باید اون حلال که مشتبه شده به حرام حلال اقتضایی باشه، یعنی حلیتش ناشی باشه از غرض ترخیصی مولا. بعد بگیم خب مولا میگه اگر این که گفتیم کل شیء لک حلال، خب شبهات بدویه بعد الفحص، ما برخی از موارد از این شبهات بدویه رو حلال واقعی کردیم، برخی از این شبهات بدویه رو حرام واقعی کردیم. مکلف نسبت به شرب توتون نمیدونه که آیا این حلال واقعی است یا حرام واقعی. مولا وقتی میگه که کل شیء لک حلال، معناش اینه غرض ترخیصی رو مقدم کرده بر غرض تحریمی. یعنی چه؟ یعنی مولا میگه من غرضم به این تعلق گرفته بود که حلال واقعی مکلف نسبت به آن مرخص الانان باشه. من دوست داشتم که مکلف نسبت به حلال واقعی مرخص الانان باشه، نسبت به حرام واقعی هم بغض داشتم. مصلحت تزاحم حفظی اقتضا کرد اون غرض ترخیصیم رو مقدم کنم، بگم کل شیء لک حلال، ولذا ایصد نتیجه میگیره، میگه اگر حلال ما حلال لا اقتضایی بود، شارع که حرام نکرده است اون مباهات را، نه به خاطر این که دوست دارد اونها حلال باشند و مرخص الانان باشه مکلف نسبت به اونها، نه از باب این که مفسده ملزمه درش نیست، غرض تحریمی درش نیست، ولذا گفته حلال. به این میگن حلال لا اقتضایی، یعنی شارع غرضش و حبش به این تعلق نگرفته بود که مثلا شرب و توتون را حلال کند، مکلف را مرخص الانان کند در شرب توتون، نه از باب این که وجهی برای تحریمش نمیدید تحریم نکرد. اگر اشتباه بشه بین حرام و بین حلال لا اقتضایی، با این توجیه آیست معنا نداره که شارع بیاد در اینجا حلیت ظاهری جعل کنه، چون تزاحم حفظی نیست، چون یک طرف غرض تحریمی است، یک طرف اگر حرام باشد شرب توتون و طرف دیگر اصلا غرض ترخیصی نیست، لا غرضه، اگر حلال باشد به نحو حلال لا اقتضایی، یعنی شارع هیچ غرضی در آن ندارد. خب تزاحم الغرضین نمیشه در مقام تزاحم حفظی، ولذا چاره‌ای جز جعل وجوب احتیاط نیست. حالا اجازه بدی بیان آیه صد اینه که میگن اگر اشتباه بشه حلال لا اقتضایی با حرام، تنها راه جلوی مولا جعل وجوب احتیاطه، معنا نداره که جعل حلیت ظاهریه بکنه، چون جعل حلیت ظاهری یعنی تقدیم غرض ترخیصی بر غرض تحریمی. کدوم غرض ترخیصی؟ مباح لا اقتضایی است. غرض ترخیصی یعنی مولا دوست دارد که مکلف مرخص الانان باشد نسبت به این حلال. خب این در حلال لا اقتضایی این بیان نمیاد، این بیان در حلال اقتضایی، در مباح اقتضایی میاد. ولی آیه صد میگه که ما مشکل اثباتی نداریم، چون از کل شیء لک حلال پی بردیم شارع در شبهات بدویه موضوعیه یا در شبهات بدویه حکمیه بعد الفصل که اصالت الهجر کرده، به برهان این کش میکنیم پس تضاهم بوده بین مباح اقتضایی و بین حرام. و الا اگر تضاهم بین مباح لا اقتضایی و حرام میخواستیم فرض کنیم، خب اینجا معنا پیدا نمیکرد تضاهم حفظی و جعل قاعده حل. از جعل قاعده حل میفهمیم که شبهات بدویه که قاعده حل دارد، اشتباه بین حرام و بین مباح اقتضایی هست و شارع غرض ترخیصیش رو که دوست دارد اون حلال مرخص الانان باشد مکلف نسبت به آن، اون غرض ترخیصیش رو در مقام تضاهم حفظی مقدم کرده بر غرض تحریمی. این محصل فرمایش مرحوم آقای صدر. بله، هر کجا شارع اصالت الهل جعل کرد، معناش اینه که اشتباه بین حرام و حلال اقتضایی است. چون اگر اشتباه بین حرام و حلال لا اقتضایی بود، اصلا تضاهم الغرضین فرض نمی شد. چون اباحه لا اقتضایی عدم الغرضه، اون اباحه اقتضایی است که غرض ترخیصی داره و مشتبه میشه با غرض تحریمی و مصداق تضاهم حفظی میشه. فرق نمی کنه، تضاهم حفظی در موارد جهل مکلفه. حالا شارع چه نوع حکم ظاهری جعل میکنه، اینها دیگه مرجحهای کمی کیفی اینها درش مطرح میشه. یعنی شارع برای کیفیت جعل حکم ظاهری در مرحله تضاهم حفظی، خب کیفیت محاسبش فرق میکنه. در امارات نحوه جعل حکم ظاهریش تابع قوت احتماله، چون خبر ثقه که میاد بر یک حکمی قائم میشه، قوت احتمال پیدا میکنه، یعنی کاشفیت ظنیه پیدا میکنه که این خبر ثقه صادق هست و حکم الله همونی است که خبر ثقه آن را گفت. شارعم بر اساس اون خبر ثقه حکم ظاهری جعل میکنه. حالا هرچی هست، حکم خبر ثقه حکم ترخیصی بگه، شارع جعل حکم ترخیصی میکنه. خبر ثقه حکم تکلیفی الزامی بگه، شارع جعل حکم الزامی ظاهری میکنه. نحوه جعل حکم ظاهریش در مقام تضاهم حفظی تابع قوت احتمال هست در امارات، اما در اصول فرق میکنه. قطعا قوت احتمال به تنهایی منشأ جعل حکم ظاهری در اصول نیست. یک نکات دیگری هم در کنارش هست که در جای خودش انشاءالله بحث میکنیم. این فرمایشات مرحوم آقای صدر طبعا للمحقق العراقی به نظر ما ناتمامه. اشکال اول اینه که روح حکم واقعی به نظر ما حب و بغض نیست. همین مطالب خدای صدر بر علیه خود ایشونه که فرمود انسان ممکن است نسبت به یک شیء بغض داشته باشه، در عین حال اراده کنه انجام آن را. خود ایشون تصریح میکنه. خب این اراده ممکنه اراده واقعیه باشه، نه اراده ظاهریه، مثل موارد تزاحم فاسد و افسد. خب جناب آقای صدر، با این که شما پذیرفتید که این فاسد مبغوض مولا هست، یک رانندهی داره تو جاده میره، میبینه یا باید بزنه به این نرده ها و ماشینش آسیب ببینه، خودشم ممکنه دست و پاش بشکنه، یا بزنه به ماشین روبرو که اون ماشین روبرو کلن به دره میفته و مسافرینش همه نابود میشن. خب این اختیار میکنه به نرده خودشو بزنه، همون موقعی هم که خودشو به نرده میزنه یک یا عباسی میگه، خودشو به نرده میزنه. خب این دفع افسد به فاسد میکنه. خب شما خودتون پذیرفتید که این اختیار این که به نرده ها بخوره، این فاسده و مبغوضه، ولذا میگه یا عباس. خب یا حضرت عباسون مبغوضه، مکروه این کار. خب چجوری اختیار کرد این فعل را؟ حالا اگر این راننده مولایی داشت، پدرش کنارش نشسته، خب این جوان نپخته است، ممکنه تصمیم‌های دیگه بگیره، ولی پدرش میگه که بپیچ طرف درده، اون پسر هم گوش به حرف پدر میده. خب این اراده تشریعیه پدر روحش چیه؟ حبه، دوست داره که این ماشین به نرده ها بخوره، پسرش دست و پاش بشکنه، خودش دست و پاش بشکنه. خب قطعا اینطور نیست. در این حال روح حکم، این حکم واقعی هست، روحش هم هست. روح حکم واقعی حب نیست، طلب قائم به نفس مولاست، همینی که تعبیر میکنن میگن تعلق غرض لزومی. تعلق غرض لزومی مولا به فعل عبد، ما ازش تعبیر میکنیم به تعلق طلب در نفس مولا نسبت به فعل عبد، که میگن میخواهد از او این کار را انجام بده. خب روح حکم واقعی اینه. و چجور جمع میشه این روح حکم واقعی؟ با ترخیص در ترک. چجور در عین حال شما میگید روح حکم واقعی هست و از اون طرف اذن در مخالفتم مولا میده؟ ما جمع نمیشه آقا. نه. ناراحت میشه مولا، چون غرضش تفویض شد. غرض مولا تفویض بشه ناراحت میشه، نه اینکه محبوبش از بین رفت. اگر شما میگید آقا ما اسم این رو میذاریم محبوب، اون یا حضرت عباسم که میگه چون محبوب طبعی نیست، ولی محبوب بعد الکسر و الانکسار هست، خب پس سر چی داریم دعوا میکنیم و بحث میکنیم؟ آیست که اصلا بحثش بر همین اساسه که میگه ربما، صریحا میگه ربما یختار الانسان ما لا یشتاق الی، صریحا این عبارتشه. و بر همین اساس این جمع حکم ظاهری و واقعی رو به این نحو تنظیم کرد. محقق عراقی هم در مقالات همینو گفت، گفت شوق به واجب هست ولی اراده آن در موارد حکم ظاهری مخالف نیست. مولا شوق داره به واجب واقعی، ولی اراده مولا تعلق گرفته به اینکه شما آن را ترک کنید، چون استصحاب حرمت داره ولو فی علم الله واجبه. اینجوری گفت دیگه. پس ما میگیم حکم واقعی حب و بغض نیست. خود آیه صدرم در جلد دوم بحوث در بحث واجب معلق و مشروط اونجا گفت، گفت صرف حب و بغض روح حکم واقعی نیست، مولا باید متصدی طلب آن بشه از مکلف، و الا مولا لولا ان اشق على امتی لامرتهم بالسواک عند كل وضوء. خیلی دوست داره پیغمبر که ما هر وضوعی که میگیریم همراه با آن مسواک بزنیم، و اگر نبود که بر مؤمنین و بر امت پیامبر سخت میشد، فرمود لولا ان اشق على امتی لامرتهم بالسواک. خب جناب آقازی ها عراقی، جناب آقای صدر، مولا حب داره به مسواک زدن عند کل وضو، آیا این روح وجوب است؟ مصلحت تسهیل اقتضا میکنه که الزام نکنه. حالا این مصلحت تسهیل در مورد مسواک زدن اقتضا میکنه که مطلقا اذن در ترک بده، در شبهات بدویه مصلحت تسهیل اقتضا میکنه مادام شک مولا اذن در ارتکاب بده، چه فرق میکنه؟ مصلحت تسهیل در مسواک زدن اقتضا کرد اذن در ترک مسواک زدن را مطلقا، حالا در شبهات بدویه مصلحت تسهیل محدودتره، اقتضا میکنه اذن در ترک احتیاط را در شبهات بدویه. روح مطلب که عوض نمیشه که. یا مثلا طلاق، خب روایاتی داریم مفادش اینه که طلاق مبغوض عند الله، در این حال شارع اذن داده در طلاق. خب بگیم روح حرمت واقعی هست؟ خب چی روح حرمت واقعی هست؟ بالاخره شارع به خاطر مصلحت تسهیل اذن داد در طلاق ولو مبغوضش هست. چجور میخواییم بگیم اینجا روح حکم واقعی هست؟ ما اگر از نظر عقلایی و عرفی بخواییم حساب کنیم که از اول قیافه فیلسوف معابانه نباید بگیریم، بیاییم مثل یک انسان عرفی بگیم آقا والا به خدا ما هم قبول داریم حقیقت این که شارع اذن داد در ترک مسواک با این که اذن میده در ترک احتیاط در شبهات بدویه، حقیقت اینا هیچ فرق نمی کن. اینو بپذیریم. مسواک زدن محبوب مولا بود ولی به خاطر مصلحت تسهیل اذن داد در ترک مسواک. واجب هم محبوب مولاست در مواردی که حالا حب هست، ولیکن شارع به خاطر مصلحت تسهیل در شبهات بدویه اذن میده در ترک احتیاط، هیچ فرقی با هم نمی کنه. فقط یک فرق عقلایی دارن، و اونی که از نظر عقلا حقیقت قانون حقیقت حکم به اینه که با قطع نظر از جهل مکلف حساب کنیم، ببینیم هل یرض المولا به مخالفت حکم الواقعی ام لا. با قطع نظر از جهل مکلف اگر حساب کنیم می‌بینیم در مثل مسواک، بله کاری به جهل مکلف نداره که مولا، مولا میگه من اذن میدم در ترک مسواک للعالم والجاهل، این از نظر عقلایی منافات داره با روح حکم واقعی. ولیکن در مورد حلیت ظاهریه در شبهات بدویه اذن در مخالفت به ملاک جهله، چون به ملاک جهل اذن در مخالفت داده شده، عقلا از نظر عقلایی میگن حکم واقعی محفوظه، روح حکم واقعی هم نگید حب و بغض تا اشکال پیدا بشود، نقض بشود به موارد دفع افسد به فاسد، بگید روح حکم واقعی تعلق طلب مولاست نسبت به اون واجب، یا تعلق طلب مولاست نسبت به ترک حرام با قطع نظر از حال جهل مکلف. منافات نداره که با توجه به حال جهل مکلف مولا اذن بده در ارتکاب. این از نظر عقلایی باید بحث رو ما در نظر بگیریم و نتیجه این بحث این میشه که به نظر عقلا قانون واقعی و حکم واقعی فعلی است. یعنی چی؟ یعنی چون توقع عقلا از اول محدوده، توقع ندارن از حکم واقعی که طلب لزومی فعلی داشته باشه مولا نسبت به واجب یا نسبت به ترک حرام، نه توقعش اونی که با قطع نظر از جهل مکلف مولا در واجب طلب لزومی داشته باشه نسبت به اتیان واجب و در حرام طلب لزومی داشته باشه نسبت به ترک حرام، با قطع نظر از جهل مکلف بیش از این توقع ندارن و لذا میگن حکم قانون هست ولی ما نمیدانیم و معذوریم. و نتیجه هم اینه در مواردی هم که علم اجمالی داریم مولا میگه که احتیاط بر تو حرجیه، میتونی یکی از این دو آبی رو که میدونی نجس بخوری، عقلا میگن مبادایه و هر دو آب رو بخوری. این نتیجه همین ذهن عقلاییه، ذهن عقلایی اینو میگه، میگه آقا شما میدونی یکی از این دو آب نجسه، باید احتیاط کنی. میگه احتیاط بر من حرجیست، شارع گفته که ما دینمون رو بر اساس حرج قرار ندادیم، خب میفهمیم که شما مجازی یکی از این دو آب رو بخوری، اهلا و سهلا یکی از این دو آب رو بخور. اما اگر آمدی آب اول رو خوردی دفع حرج شد، بعد آب دوم رو هم خوردی و واقعا همون آب دوم آب حرام بود، روت میشه به مولا نگاه کنی؟ مولا اون وقت نمیگه که بابا چرا آب دوم رو خوردی؟ آب دوم که همون حرام معلوم بالاجمال بود. مولا احتجاج میکنه، عقاب ممکنه بکنه. این یک دید عقلائیه در مسئله، ولی اگر با دید عقلی میخواستیم حساب کنیم خب همون کاری رو میکنیم که مرحوم صاحب کفایه کرد، گفت خب وقتی شارع اذن میده در شرب احد الماء این لا به اینه، پس این حکم واقعی فعلی علاقه تقدیره نیست. اگر آب اولی که من خوردم نجس بود، اذن در ارتکابش داشتم، پس فعلی نیست. آب دوم هم که معلوم نیست نجس باشه. من علم ندارم به یک تحریم شرب نجسی که لا یرض المولا به مخالفته، نه. شارع راضی است که من یکی از این دو آب رو بخورم و شاید اون آب اولی که خوردم همون آب نجس بود که شارع راضی بود بخورم، آب دوم که اصلا معلوم نیست آب نجس باشه. این با دید عقلی وقتی حساب کنه، انصافا فرمایش مرحوم آخون با دید عقلی مشکلی نداره، منتها ما در مقام لزوم اطاعت صرف حکم عقل رو نگاه نمی کنیم، ارتکازات عقلایی رو هم نگاه می کنیم، چون ارتکازات عقلایی وقتی رد نشد این معتبره. ما اینو میگیم، ما میگیم بیایید از دید عقلایی حساب کنید. اگر مقصود آیه صد و محقق عراقی اینه، اهلا و سهلا. اما دیگه این فرق گذاشتن بین حب و اراده، یه حرفا، اینها لا یسمن و لا یغنی من جوع. اما اون مطلبی که ایشون فرمود که تزاحم باید بین حلال اقتضایی و حرام باشه، با اون توجیهاتی که ایشون کرد، خب باید همین حرفا رو بگه، تزاحم حفظی درست کرد. و این حرفا نیست. اصلا شارع ممکنه اون حلالهایی که حلال کرد اینها از باب اباحه لا اقتضاییه بوده، از باب اینکه ملاکی برای حرمت نبوده، ولی حالا که ما در شبهات بدویه، خب میبینیم مثلا 100 تا شبه بدوی است، 80 تاش مباح لا اقتضایی، مثلا مباح لا اقتضایی، 20 تاش حرام. شارع میگه بابا همین مقدارم که من حرام کردم اون موارد متعقن و قطعی را باعث شده یه عده از دین فاصله بگیرن. من بیام در شبهات امر به احتیاط کنم و این که باعث میشه مردم فوج فوج از دین خارج بشن، میگه این چه دینیست؟ مصلحت تسهیل اقتضا میکنه شارع از بده در ارتکاب شبهات بدویه، ولو اشتباه بشه بین حرام و مباح لا اقتضایی. خود اذن در ارتکاب شبهات بدویه ناشی از مصلحت تسهیل. چه کار داریم که اشتباه بین غرض تحریمی و غرض ترخیصی باشه، یعنی اباحه اقتضاییه باشه، یا نه اشتباه بین غرض تحریمی یعنی حرام و اباحه لا اقتضاییه باشه؟ چه فرق میکنه برای مولا؟ مولا مهم براش اینه که امر به احتیاط رو به نحو امر به احتیاط لازم رو خلاف مصلحت میدونه، خلاف حکمت میدونه، خلاف منت میدونه، خلاف امتنان میدونه، ولذا میگه سخت نگیرید به خودتون. لا تکونوا کالخوارج فانهم زیقوا علی انفسه لیس علیکم المسئله. برید آزاد باشید، چه اشکالی داره؟ عجب مصلحت تسهیل اقتضا کرد که شارع تجویز بکنه طلاق را، تجویز کنه ترک مسواک را. نمیتونه مصلحت تسهیل اقتضا کنه ترک احتیاط را در شبهات بدویه؟ خب چرا نمیتونه؟ حالا اشتباه بین حرام و مباح لا اقتضایی باشه، خب باشه، اما شارع میبینه بگه این همه موارد رو احتیاط کنید. مگر فقط مسلمون سلمان فارسی و ابوذره؟ بابا اکثر این مردم اسلامشون به یک مو بنده، به یک عصبت که تار مو بنده، رو احساس مسلمون شدن. به قول آقای سیستانی میفرمود دین مردم ناشی از احساسشونه، ناشی از تعقل نیست. ولذا سفارش میکرد به آقایونی که بودن که خلاصه رفتارتون جوری نباشه که مردم احساس دینیشون لطمه پیدا کنه. حالا وضع تجملمون، وضع کارهای دیگمون، حرفایی که میزنیم جوری نباشه که باعث بشه که مردم دیگه اون احساس دینیشون رو از دست بدن. خب مردم رو احساس متدینن. وقتی ببینه هی همش عرض شود خدمتون که احتیاط کن احتیاط کن، میگه بابا این چه دینی شد، من میخوام زندگیمو بکنم، میره از دین فاصله می. مصلحت تسهیل اقتضا میکنه شارع امر به احتیاط نکنه، ما بیش از این لازم نده. خب وجهه، بله این وجه تمام شد. بقیه وجوه رو به طور مختصر فردا میگیم و وارد بحث جدید میشیم انشاءالله.